بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. مجلس ترحیم پدر در زادگاه. سلام عرض میکنم. ای پدر، ای مونس و غمخوار ما، ای که بودی مونس اسرار ما. شعری که پدرم در مورد پدرش ذکر کرده و اکنون من در مورد او به کار میبرم. عرایض کوتاه من به نمایندگی از مادرم سرکار خانم پروین دخت تدین و خواهرانم سرکار خانم دکتر ملیحه کدیور و سرکار خانم دکتر جمیله کدیور و البته خودم است. درباره پدرم مرحوم مغفور آقای منوچهر کدیور در مجلس ترحیم ایشان در مسجد جامع فسا زادگاه ما، از همه سروران و همشهریان عزیزی که در مراسم تشییع و تدفین در گلزار دارالرحمه شیراز و مجلس ترحیم در مسجد دانشگاه شیراز و امروز در این مجلس ترحیم شرکت کردند صمیمانه تشکر می کنم. این مجلس با شکوه در مسجدی برگزار می شود که پدر بزرگم مرحوم حاج غلام حسین کدیور فسایی و پدرم در آن عبادت کردند و امروز توفیق سخن گفتن در آن البته به شکل مجازی نصیب این جانب شده است. امیدوارم امکان پخش داشته باشد. تشکر دوم بابت اهدای دو لوح سپاس جداگانه به پدر و مادرم در تاریخ 20 مهر 1402 به پاس نگارش کتابهای فاخر و مانا از سوی هیئت امنا و مدیریت موزه فرهنگ، شورای اسلامی شهر و شهرداری فسا، مدیریت آموزش و پرورش فسا و انجمن نویسندگان و صاحبان آثار فساست. از همه این مراکز مردم نهاد و فرهنگی، خصوصا موزه فرهنگ فسا، صمیمانه تشکر می کنم. مرحوم پدرم با اینکه با کراهت رنج این سفر را بر خود هموار کرد، از برگزاری این جلسه بزرگداشت راضی بود. برای آخرین بار به زیارت مقبره پدرش و بازدید از باغ کدیوری نائل آمد و 4 ماه بعد با آرامش و سکینه در شیراز جان به جان آفرین تسلیم کرد و همانجا به خاک سپرده شد. پدر و پدر بزرگم خدمتگزار مردم، عاشق عمران و آبادی فسا و اعتلای ایران بودند. پدرم سالها برای برگرداندن کدیوری از چنگال غاصبان کوشش کرد و اکنون باغ عمومی و ملی کدیوری در دست صاحبان اصلی آن، یعنی مردم فساست، برای تفرج و تفریح آنها. مهمترین پیام خانواده کدیور به مردم فسا دعوت مجدد آنها به حفظ و تقویت توان مدنیشان برای ارتقای فرهنگ شهر است. باغ کدیوری از سوی حاج غلام حسین کدیور و وارثانش به مردم فسا اهدا شده است. یعنی مردم فسا متولی این نهاد مدنی هستند. با تشکیلات مستقل مردم نهاد، میراث و فرهنگ شهرمان را حفظ کنیم. پدرم با کتابهایش که حداقل 4 جلد آن درباره فساست، یکی از پیشکسوتان فساشناسی است. او با سرمایه گذاری معنوی و مادی بر این موضوع و نگارش و انتشار و ارسال کتابها روی همین مردم سرمایه گذاری کرده بود. 2 جلد خاطرات از روزگار گذشته حکایت، دفتر ایام و بدرقه یک مسافر، تاریخ تحلیلی فسا در قرن 14 از منظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مردم شناسی است. غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقایی. شعری که می گفت پدرش مکررن می خوانده و او نیز فراوان بر زبان می راند. در قسمت باقی مانده به ذکر چند خاطره که مستقیما از پدرم شنیدم و خوشبختانه در کتابهایش نیز مستند است اکتفا می کنم. خاطره اول از مرحوم محمود شهابی که استاد قواعد فقه و اصول وی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دهه 30 بود نقل می کرد که استاد از شغل او پرسیده بود. کلام خودش: عرض کردم آموزگارم. فرمود قدر بدانید این شغل را و پس از اتمام تحصیلات حقوق مبادا به دادگستری بروید و شغل قضاوت را عهدهدار شوید، که در شغل تدریس حتی اکثر خطایی که یک معلم مرتکب می شود نمره 7 را به 5 و 6 تقلیل می دهد و در دادگستری سر و کار با محروم ساختن متهم یا متهمین از نعمت آزادی و زندگی است. محروم ساختن متهم یا متهمین از نعمت آزادی و زندگی است، آن هم با پرونده سازی های مقدماتی که صورت می گیرد. عرض کردم که نصیحت حضرت استاد را همواره آویزه گوش خیش قرار داده و به دادگستری نخواهم رفت. پایان نقل قول. چنین شد که منوچهر کدیور بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق به جای وکالت و قضاوت معلم تعلیمات دینی و عربی شد. از جمله وصایای او به پسرش نیز همین بود: دور دادگستری را خط بکش. خاطره دوم: به آنچه به نام اسلام تدریس می کرد خود قبل از همه عمل می نمود. به دو نمونه عملی آن بدون شرح و تفسیر اشاره می کنم. نمونه اول با کلام خود ایشان: زمانی که نخست وزیر دولت موقت مرحوم مهندس مهدی بازرگان در اوایل سال 1358 از ملت کمک خواست تا صندوقی جهت اعطای وام به هموطنان بیکار تشکیل گردیده، هر کس به اندازه توان خود در این امر خیر دولت را یاری دهد، منوچهر کدیور طی نامه‌ای به نخست وزیر نوشت به منظور همگامی بیشتر با دولت اسلامی حضرت عالی پرداخت ماهانه 20 هزار ریال از اول فروردین 1358 برایم مقدور است. پایان نقل قول. و تا انتهای دولت بازرگان ماهانه این مبلغ را از حقوق معلمیش می پرداخت. نمونه دوم: به نوشته خودش در دی 1358 پس از سالها سهامی از اراضی مفروض پدرم در مزرعه کنارستان فسا صاحب سند مالکیت رسمی شده بود. آن اراضی حدود 1500 متر مربع و به 4 قواره تقسیم شده بود. با خود گفتم نصف لی و نصف لک و الله یحب المنصفین. نامه ای به یکی از عزیزانی که روزگاری افتخار معلمی او را داشتم و آن روز مسئول یکی از نهادهای انقلابی فسا بود نوشتم. اسم آن مسئول و اسم آن نهاد در کتابش آمده و فوتوکپی اسناد مالکیت را ضمیمه کردم. دو پلاک هر یک به مساحت 346 متر مربع که امکان تقسیم به دو پلاک متعادل هر یک به مساحت 173 متر مربع را دارد، پلاک ها را به تشخیص آن جناب یا نهاد محترم و اشخاصی که مستضعف است برگزار نمایید تا انشاءالله با لطف الهی احداث ساختمان نمایند. هر زمان که اعلام فرمودید برای امضای اسناد انتقالی شرفیاب خواهم شد. پایان نقل قول. داستان پرغصه آنچه بر سر زمین های اهدایی آمد را باید در جلد دوم کتاب از روزگار گذشته حکایت خواند. خاطره سوم. در کتاب از روزگار گذشته حکایت جلد دوم فصلی است با عنوان آغازی بر یک پایان. در آن منوچهر کدیور از تلقی خود در ابتدای جمهوری اسلامی می نویسد. اگر نام جمهوری اسلامی در آن ایام برای کسانی غریب می نمود، خاطره حکومت صدر اسلام برای بسیاری از مردم در حافظه ها حضور داشت. از حکومتی که نام جاودان علی علیه السلام بر خود داشت. آنگاه نمونه های از نهج البلاغه، از منشور جاوید امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی، یا نامه به عثمان ابن حنیف حاکم بصره، یا آنجا که خبر می‌یابد که لشکریان خلخالی از پای زنی ذمیه درآورده اند را ذکر کرده، عباراتی که از حفظ بود و بارها در کلاس های درسش برای شاگردانش یا برای ما نقل کرده بود ذکر می کند و اینگونه ادامه می دهد. مردم با چنان جایگاه و پایگاه ویژه‌ای که علی علیه السلام در جسم و جان اغلبشان حضور داشت پذیرای حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی شدند. حکومتی که قرار شد بنا و بنیادش بر عدل و داد استوار باشد، بر حقگویی و حقجویی، بر اینکه مردم بتوانند بدون لکنت زبان بنا بر فرهنگ و ادبیات علوی غیر متتعتع مکنونات قلبی خود را بدون ترس و هراس در مقابل هر مقام بازگو نمایند. سپس سخنانی با همین مضمون از بنیانگذار جمهوری اسلامی نقل کرده اضافه می کند. پخش این سخنان بارقه امیدی بود در قلب مردم مشتاقی چون این نگارنده و اهل و عیالش که به زودی رایت علوی در گوشه گوشه این مرز و بوم برافراشته خواهد شد. تا اینجا را از کتاب پدرم با تلخیص نقل کردم. رو می کرد به من و با اشاره به وضع موجود می گفت آیا این بود اسلام رحمانی و عدالت علوی که وعده داده شده بود؟ در انتهای مقدمه از روزگار گذشته حکایت جلد دوم نوشته است، کلام آخرم: در هر حال زمستان کم کم به انتها می رسد و به تدریج به گفته سعدی علیه الرحمه لشکر سرما از سر ما بر می خیزد. غنچه ها رو به شکفتن می گذارند. دشت ها و دامنه ها سبز می گردد و عالم پربار. انتهای نقل قول. پدرم رفت و بهاری که منتظرش بود را ندید. آیا فرزندانش شکستن کمر سرما و رفتن زمستان را خواهند دید؟ رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.